بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ارتباطی با احکام قضا و ادله اثبات دعوا در کتاب قضا که عبارت بودن از اقرار و بینه و همچنین قسم و حلف و برخی احکام متفرقه دیگر، به صورت گذرا و مختصر در درس قبلی مطالبی ارائه شد. این درس اختصاصی به حدود و تعذیرات دارد که مربوط به کتاب قضا و از وظایف قاضی هست. مستحضرید، برای هر جامعه یک سلسله ارزش های اساسی وجود دارد، ارزش هایی که در صدر فهرست ارزش ها هست و در هر جامعه و در هر نظام حقوقی و بر اساس هر فرهنگ تعدی به اون ارزش ها عواقب کیفری دارد. در اسلام عزیز و آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام، سه ارزش بنیادی عبارتن از جان انسان ها و مال انسان ها و همچنین آبروی انسان ها که در حوزه این سه ارزش جرمنگاری شده است و کسی که تعدی عالمانه به این ارزش ها داشته باشد و آسیب در این جهت وارد نماید، حدود را و یک سلسله کیفرهای را در فقه اسلامی پیش بینی کرده اند. کیفرهایی که در فقه اسلامی داریم در دو قالب حدود و تعذیرات دستبندی می شوند که در خصوص تفاوت این دو محضر شما توضیح خواهم داد. اجمالاً سزادهی کیفری و پاسخ کیفری به جرائم اجتماعی در دین اسلام مورد تأکید هست. سر این که در سزادهی کیفری که احیاناً سزاها بسیار شدید هم هست تأکید شده است و آثار و برکات فراوان اجتماعی برای آن در نظر گرفته شده است، یک سلسله مسائل بسیار مهم هست. در روایات ما و شما و در مجموع از متون اسلامی قابل استفاده است که این مقدار تأکیدی که بر حدود شده است، وحشت از اجرای حدود مهمتر از خود اجرای حدود هست. لذا می‌بینیم که در فقه اسلامی شرایط بسیار سختی برای اثبات زنا در نظر گرفته شده است و اینکه تمام حدودی که ما در اسلام داریم، این حدود با کوچکترین شبهه قابل اسقاط هست. همچنان که بسیار از این حدود اگر خود مجرم و گناهکار توبه نماید ساقط می‌شود و قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر، موضوع اجرای حدود در فقه اسلامی افراد طغیانگر است که راهی جز مبارزه کیفری با اونها باقی نمانده است و الا کسی که فطرت سالم دارد و متوجه است که جرم او عواقب زیان اقتصادی و اجتماعی را به بار آورده است، قهرن پشیمان می شود و از ضرر زدن به جامعه و فرهنگ مردم و آخرت و دنیای خودش احساس ندامت میکند. لذا میبینیم که در فقه اسلامی موانع زیادی برای اجرای حدود هست. توبه کردن مجرم، شرایط سخت و ساقط شدن حد با کوچکترین شبهه، اینها برخی از عواملی است که مؤید این مدعا هست. در واقع به خاطر ارعاب مجرمین و پیشگیری از جرم و اینکه مردم به مرز و قلمرو جرمه ها نزدیک نشوند، یک سلسله سزاهای بسیار سختی در فقه اسلامی پیش بینی شده است. به علاوه، یک اصطلاح امروزه قانوندانان جهان دارند که بحث تورم کیفری که معمولا وقتی فهرست جرمه های کشورها را ببینیم فهرست بسیار بلند بالایی را تشکیل می دهد و عناوین زیادی مجرمانه قلم داد شده است، در حالی که در فقه اسلامی تعداد جرمه ها بسیار محدودند. در واقع هدف اصلی این هست، همچنانی که عرض کردم، اون مقداری که ممکن هست حتی به مجرمین هم آسیب نرسد، ولی از طرف دیگر امنیت جامعه، آبروی مردم و اموال اجتماعی همگی محفوظ و از دسترس مجرمین مسون باشند. در روایات ما و شما تذکر داده شده است که اجرای حد سبب مغفرت گناهان شخص می شود و کسی که حد بر او جاری بشود در آخرت سزا داده نخواهد شد، همچنانی که خود تنبیه مجرم و متنبه کردن و تربیت مجرم و پیشگیری از تکرار جرم و ارعاب سایر مجرمین و افراد جامعه، اینها حکمت‌های سزادهی و مبارزه کیفری با مجرمین را تشکیل می‌دهند. در هر صورت گناهانی که در اسلام حد دارند و برای آنها سزای خاصی معین شده اند، یک سلسله گناهان است که فهرستوار محضر شما عرض می شود. خصوصیت بارز حد این هست که سزا و مقدار سزا و شرایط سزادهی کاملا در فقه مبین شده است و هیچ گونه کم زیادی در آن امکان ندارد. یکی از گناهانی که تقریبا مورد اتفاق جامعه بشری هست، البته با اختلافی در جزئیات، بحث سرقت هست. اگر کسی دست به اموال دیگران دراز کرد و گناه دزدی را مرتکب گردید، با شرایط خاصی حد سرقت بر او جاری می شود و اینجا اتفاقا با مراجعه به منابع فقهی معلوم می شود که شرایط بسیار زیاد لازم هست، از جمله اینکه سال خشکسالی نباشد و سال گرسنگی نباشد و بسیار از شرایط دیگری که مفصل در کتابهای فقهی آمده است. در هر صورت اگر کسی بر اساس آموزه‌های فقهی دزدی کرد و دزدی اش ثابت شد و شرایط دزدی شرعی احراز گردید، بار اول باید 4 انگشت دست او را به صورت کامل قطع کرد. اگر بار دوم باز دزدی را تکرار کرد، پایش تا برآمدگی پا قطع می شود. در مرتبه سوم اگر دزدی بکند به حبس ابد محکوم می شود، یعنی برای همیشه باید در زندان بماند. و اگر بار چهارم مثلا حتی در زندان دچار سرقت و مرتکب دزدی گردد، اینجا حکم شخص قتل و کشتن خواهد بود. پس می‌بینیم که به تدریج احکام سرقت از خفیف به شدید ملاحظه شده است و در هر صورت برای تأمین امنیت مالی جامعه و اینکه انسان‌ها در امان باشند از این جهت، می‌بینیم که سزای بسیار شدیدی در مبارزه با مجرمین مالی در فقه اسلامی پیش بینی شده است. دومین جرم نوشیدن مسکرات است که مصداق بارز آن شراب است. مسکرات که عقل انسان را از بین می‌برد و بسیاری از جرائم را به دنبال دارد، اگر با شرایط خاصش ثابت بشود 80 ضرب شلاق به کسی که این کار را انجام داده است باید زده شود. سومین حد در فقه اسلامی قتل و کشتن است. چه کسانی را میتوان کشت؟ دست افراد را داریم. اگر کسی خدایی نکرده با محارم خود مثل خواهر خود و مثل خاله و عمه خود زنا بکند، محکوم به قتل و کشتن است. دومین دسته کسی است که با زن پدر خود که مادرش نباشد این کار را مرتکب بشود. و سومین دسته کافر است که با مسلمان زنا بکند. و چهارمین دسته هم زنای به عنف و به اجبار هست. اگر خانومی بدون داشتن اختیار مورد تعدی واقع بشود، مردی که این تعدی را انجام داده است کشته خواهد شد. چهارمین حدی که در فقه پیش بینی شده است عبارت است از رجم و سنگسار کردن، که البته سنگسار کردن خود تفاصیل دارد و اجرا کردن آن آداب و شرایط آن به صورت مفصل در فقه بیان شده است. رجم و سنگسار کردن برای زنای محسنه است که مقصود از زنای محسنه مرد همسردار و یا زن است که شوهر داشته باشد، که البته صرف شوهر داشتن یا زن داشتن کافی نیست، باز شرایط و قیود خاصی در فقه در نظر گرفته شده است. پنجمین حد عبارت است از 100 ضرب شلاق برای کسانی است که زنا بکنند و زنای غیر محسنه باشه. اگر مرد بدون خانم و یا خانم بدون شوهر زنا بکنند، به شرط اینکه زنا با محارم نباشد، 100 ضرب شلاق جهت تنبیه اونها زده خواهد شد. ششمین مورد عبارت است از 100 ضرب شلاق و تراشیدن سر و تبعید از محل زندگی، که این هم برای زنای مردی است که ازدواج کرده است ولی با همسر خود مقاربت نداشته است. همچون مردی که مقاربت با همسرش نکرده است، اگر دچار زنا بشود، باز از نظر فقهی این جزا و سزا را دارد. و هفتمین مورد 100 ضرب شلاق و سپس سنگسار کردن هست، که البته زنای محسنه پیرمرد و پیرزن هست. اگر پیرمرد و پیرزنی با اینکه مائل هستند، مثلا خانم شوهر دارد و خود مرد خانم دارد، در پیری زنا بکنند، اینجا از نظر فقهی برخورد شدیدی شده است که همان 100 ضرب شلاق و سپس رجم کردن هست. هشتمین مورد باز قتل کردن هست که برای عمل لواط هست. و نهمین مورد 100 ضرب شلاق هست برای کسانی که دچار عمل سحق بشود، یعنی هم جنس بازی دو زن، که از محرمات و جرایم هست در فقه اسلامی و جزء جرایم جنسی هست، در این جهت بازم 100 ضرب شلاق تعیین شده است. دهمین مورد قیادت هست. قیادت دلالی و دلالی در زنا یا لواط را گویند. کسی که میان دو نفر در زنا و لواط جمع بکند، که اگر مرد باشد باید 75 ضرب شلاق و تبعید از محل زندگی، و برای خانم ها صرفاً 75 ضرب شلاق پیش بینی شده است. 11 مورد قذف هست. اگر کسی نسبت زنا یا لواط به دیگری بدهد و نتواند ثابت بکند، بازم 80 ضرب شلاق به او زده خواهد شد. 12 جرم عبارت است از تفخیز، که عبارت است از آمیزش بدون ادخال. اینجا هم فرمودن که اگر هر دو طرف مسلمان باشند، هر کدام 100 ضرب شلاق زده خواهد شد. 13 مورد عبارت است از محاربه، که عبارت است از کشیدن سلاح و ترساندن مردم. اگر کس مسلحانه در شهر ظاهر بشود، در میادین ورودی شهر ظاهر بشود و مردم را بترساند و امنیت اجتماعی را مختل بکند، بازم حدش قتل و کشتن هست. 14 موردی که به عنوان جرم در فقه مطرح شده است، عبارت است از ارتداد. ارتداد یعنی کافر شدن یک مسلمان. مسلمانی که کافر می شود، گاهی ممکن است خانم مسلمان کافر بشود و گاهی ممکن است مرد مسلمان کافر بشود. مرد مسلمانی که کافر می شود، گاهی ممکن است مرتد فطری باشد و گاهی ممکن است مرتد ملی باشد. اگر کسی از پدر و مادرش و از بچگیش مسلمان بوده است و بعد از بلوغ مثلا کافر می شود، این مرتد فطری هست. ولی کسی که بعد از بلوغ اسلام را قبول کرد و دوباره بعد از مدت کافر بشود و در حقیقت سابقه کفر دارد، این شخص مرتد ملی هست. اگر کسی مرتد فطری باشد، در خصوص او فرمودن که به مجرد اعلام ارتداد، که البته شرط هست که با زبان خود ارتدادش را با اختیار اعلام بکند، و الا تا زمانی که شخص در نیتش کافر باشد، با نیت او هیچ گونه مبارزه نخواهد شد. اگر کسی با زبانش عالمن و عامدن و قاصدن اعلام ارتداد بکند، زنش جدا می شود از او و اموالش بین ورثه تقسیم می شود و حکمش هم اعدام هست در صورت امکان، همچنان که توبه این شخص هم در ظاهر پذیرفته نخواهد شد. به عبارت دیگر در دنیا توبه او قابل قبول نیست، اگرچه در آخرت خدای سبحان این راه را ممکن است برای او باز گذاشته باشد. اما کسی که مرتد ملی باشد، به مجرد ارتداد زنش از او جدا می شود ولی توبه داده می شود. اگر تا 3 روز توبه بکند که آزاد می شود، ولی اگر توبه نکند و مرد باشد در روز 4 کشته خواهد شد. اما اگر مرتد زن باشد، در خصوص زنان مسلمانی که کافر می شوند فرق نمی کند این زنان مرتد فطری باشند یا مرتد ملی باشند، حکم زنها در این جهت خفیف مقرر شده است. در هر صورت به مجرد ارتداد شوهرش جدا خواهد شد و زندانش می کنند. در وقت نماز و در اوقات نمازها بر شخص سخت می گیرند و در اوقات نماز او را می زنند برای اینکه توبه بکند. اگر توبه کرد دوباره به اسلام برگشت رها می شود و اگر توبه نکند محکوم به حبس ابد خواهد شد. اینها مجموعه حدودی است که در فقه اسلامی پیش بینی شده است. البته اونهایی که اهل اطلاع هستند می دانند که تک تک این عناوینی که مطرح گردید احکام مفصلی دارد. صرفا جهت آشنایی عزیزان با سیمای فقه اسلامی و زمینه سازی برای ورود بیشتر به این مباحث، فهرستوار این مطالب تعقیب می شود. دومین عنوانی که در سزادهی کیفری در فقه اسلامی داریم تعذیرات هست. تعذیر که خودش تأدیب هست در لغت، مجازاتی است که اختیارش به دست حاکم شرع هست که خود حاکم شرع می بیند با توجه به وضعیت مجرم و با توجه به جرمی که مرتکب شده است برای مجرم در نظر می گیرد. منتها معروف این هست که خود مجازات تعذیری حتما باید از حد کمتر باشد. هیچ وقت نمی توان برای گناهان تعذیری را اجرا کرد که به پای حد برسد. در هر صورت 25 ضرب شلاق، 50 ضرب شلاق، 20 ضرب شلاق، 10 ضرب شلاق به حسب مورد خود حاکم شرع و قاضی تصمیم میگیرد که چه مقدار شلاق را برای شخص در نظر بگیرد. برای اینکه تا حدودی با مرزبندی حد با تعذیر آشنا بشویم به چند تا تفاوت اشاره می شود، اگرچه در کتابهای فقهی به صورت بسیار مفصل وارد این بحث شده اند. اول نکته این که خود حد مقدار معین دارد. مثلا حد گاهی 100 ضربه هست، گاهی 80 ضربه شلاق هست، گاهی قتل و کشتن هست و امثال اینها. اما تعذیرات همانطور که عرض کردم مقدار معین ندارد، بستگی به نظر قاضی دارد که با توجه به زمان سزادهی، با توجه به مکان سزادهی و با توجه به وضعیت مجرم، توانایی جسمی و با توجه به جرمی که این شخص مرتکب شده است مقدار تعذیر را تعیین میکند. نکته دیگر این که گناهان را که شخص مرتکب میشود و سبب تعذیر میشود، اگر کسی قبل از رسیدن پرونده اش در دست قاضی توبه بکند تعذیر بر او جاری نمی شود و ساقط خواهد شد. اما نسبت به حدود، اگرچه در بیشتر حدود اینجوری هست ولی در برخی موارد توبه کردن قابل قبول نیست، همچنانی که راجع به مرتد فطری محضر شما توضیح دادم که توبه اش در دنیا قابل قبول نیست. این که آیا تعذیر نسبت به هر گناه قابل اجرا هست یا نسبت به برخی گناهان، معمولا مراجع معظم تقلید می فرمایند که هر گناهی قابل سزادهی هست. وقتی می گویم هر گناهی قابل سزادهی هست، قهرن هم گناهان کبیره را می گیرد هم گناهان صغیره را می گیرد، خصوصا اون گناهانی که بروز و ظهور اجتماعی دارد. کسی که در ملأ عام و جلو چشم مردم روزه خواری می کند و امثال این گناهان اینها مواردی است که حاکم شرع و قاضی به خاطر حفظ فرهنگ عمومی و مبارزه با مجرمین و تأمین امنیت روانی و اجتماعی مردم تعذیرات خاص را اجرا خواهد کرد. در هر صورت باب تعذیرات باب بسیار واسعی است، بسیار از گناهان قابل تعذیر هست و در همین جا با توجه به اینکه موضوع حدود و تعذیرات گناه هست، مناسب است که با برخی گناهان مهمی که در فقه اسلامی بر اجتناب از آنها تأکید شده است برای عزیزان مطالب ارائه گردد. من تصدیق میکنم که احکام تعذیرات و احکام حدود در یک درس و دو درس قابل ارائه نیست و تا اونجایی که ممکن بود به صورت فهرستوار محضر شما عرض شد و البته اجرا نمودن حدود و اجرا نمودن تعذیرات به دست حاکم شرع است. هر کس خود سرانه نمیتواند دست به اجرای حدود یا تعذیرات بزند. یکی از گناهانی که بسیار مورد مذمت واقع شده است و در روایات ما و شما از شرابخوری هم بدتر دانسته شده است، عبارت است از دروغ گفتن. دروغ گفتن از گناهان بزرگ است و در بزرگ بودنش هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست، اگرچه همین گناه بزرگ هم در برخی موارد ممکن است از نظر فقهی جایز باشد. مثلا اگر فرد محترمی بدون گناهی کشته می شود و مؤمن هست، ولی با یک دروغ گفتن می توان جان او را نجات داد. یا خدای نکرده میان زن و شوهری ممکن است طلاق واقع بشود و بچه هایش به سرپرست بشود و مفاسد دیگر مترتب بشود. اگر با یک دروغ گفتن می توان سلامت این خانواده و بقای این خانواده را تضمین کرد، اینجا فرمودن دروغ گفتن اشکالی ندارد. در هر صورت خود دروغ گفتن بدون هیچ مجوز شرعی و عقلی از نظر فقهی جزء گناهان بزرگ هست و بسیار شدیداً مورد مذمت هست. دومین گناهی که در فقه اسلام مطرح شده است عبارت است از خود ستم و کمکی به ستمکار، و این مسئله بسیار در روایات ما و شما تأکید شده است که نباید کسی ظلم بکند و این که حتی به ظالم هم نباید کمک کرد. لذا خود یاری کردن به ظالم و ستمکار در کارهای ظلم و در هر کار حرامی که مرتکب می شود از گناهان کبیره است. منتها کمک به ستمگر در غیر کار حرام، اگر ظالمی مثلا مسجد می سازد، اگر ظالمی برای مردم چاه آب می کند، اینجاها فرمودن به شرط این که انسان از منصوبین ظالم حساب نشود، از عمال و کارکنان اون ظالم حساب نشود، کمک کردن به او اشکالی نخواهد داشت. ولی در هر صورت شرطش هم این هست که انسان قدرت ظالم را افزایش ندهد، شوکت و عزت ظالم را افزایش ندهد، که معمولا کمک کردن به ظلمه این آثار و پیامدها را دارد. در هر صورت دومین گناهی که در فقه ما و شما تأکید شده است که از اون پرهیز بکنیم این که خود انسان ظلم بکند یا خدای نکرده کسانی که در جامعه اهل ظلم هستند انسان به اونها کمک نماید. سومین گناهی که باز در فقه اسلامی مطرح شده است عبارت است از قماربازی. مستحضر خود قماربازی از گذشته های قدیم تا به امروز در فقه مطرح بوده است و محل مذمت است. احیانا قماربازی بسیار از فتنه ها را به دنبال دارد، بسیار از خانواده ها را از هم پاشانده است و در موارد موجب خونریزی می شود. لذا هر نوع بازی که در آن شرط کنند که اگر کسی برنده شد به طرف مقابل پول یا چیزی دیگر بدهد، اینها جزء محرمات هست و قمار هست. البته در فقه اسلامی شرط بندی که در قالب سبق و رمایه باشد، در قالب اسب دوانی و تیراندازی که یک نوع آمادگی رزمی را به دنبال دارد، فرمودن که اینجا قمار زدن اشکالی نخواهد داشت. در هر صورت این هم یکی از گناهان بزرگ هست و در فقه اسلامی تحریم شده است. گناه دیگری که باز احیانا امروز شایع شده است، عبارت است از سقط جنین. در بسیار از موارد متاسفانه در اثر بی‌بندوباری ها و یا احیانا خود زن و شوهر احساس خستگی میکنن، یک انسان را که خودش انسان هست و شخصیت دارد و دارای زندگی هست متاسفانه از بین میبرند. لذا از نظر فقهی سقط جنین حرام هست، مگر در شرایط خاصی که محضر شما عرض میکنم. سقط جنین گاهی پیش از چهار ماهگی هست و گاهی بعد از چهار ماهگی، به عبارت دیگر گاهی قبل از دمیدن روح هست و گاهی بعد از دمیدن روح. اگر قبل از دمیدن روح باشد و باقی ماندن جنین برای مادر خطر داشته باشد، پزشکان اهل نظر تشخیص بدهند که نباید جنین در رحم مادر باشد، اینجا اشکالی ندارد. اما اگر باقی ماندن جنین برای مادر هیچ گونه خطری ندارد، جز یک مقدار برایش ممکن است زحمتی داشته باشد که این زحمت زحمتی طبیعی هست، اینجا فرمودن سقط جنین حرام خواهد بود، حتی قبل از این که روح دمیده باشد. اما بعد از این که روح دمید و خود جنین تبدیل به کودک زنده شد، اینجا سقط جنین مطلقا حرام هست، چه برای مادر خطر داشته باشد یا خطر نداشته باشد. کودک و تشخیص پزشکان ناقص الخلقه باشد یا خلقتش کامل باشد، کودک از نظر ذهنی عقب افتاده باشد یا عقب افتاده نباشد، در هر صورت سقط جنین بعد از دمیده شدن روح به منزله کشتن یک انسان هست که قطعا از نظر شرعی حرام هست. اگر بعد از دمیدن روح سقط جنین بشود، همان احکام کشتن انسان مثل کفاره و بسیار از مسائل دیگر بار خواهد شد. این هم یکی از گناهانی است که متاسفانه کم و بیش شایع شده است و لازم بود که محضر عزیزان عرض بکنم. یکی دیگر از گناهان مظالم عباد هست. در هر صورت ما انسان هستیم و اجتماعی هستیم، با همسایه، با خانواده، با اهل کوچه، با هم قریه ها و با دیگران در معاشرت و رفت آمد هستیم و این معاشرت ها خواه نخواه یک سلسله تضییعات حقوق را چی در عرصه مال و چی در عرصه غیر مال برای ما باعث می شود، خصوصا در دوران کودکی و بچگی که انسان ممکن است ضررهای مالی و غیر مالی را نسبت به دیگران انجام داده باشد. اگر انسان یقین بکند که در دوران بچگیش فلان ضرر مالی را به کسی زده است و فعلا پشیمان هست، راهش این است که رضایت صاحبش را بگیرد و اگر صاحبش را نمی‌شناسد و ورثه‌ای هم ندارد، می‌تواند از طرف او به فقیر صدقه بدهد. در هر صورت باید از مظالم عباد پرهیز کرد. کسی دچار حق و ناز شد، چی در بحث غیبت و چی در بحث تهمت زنی ها و چی در بحث ضررهای مالی و امثال اینها که متاسفانه بسیار هم شایع هست، راهکارهای مشخصی در فقه اسلامی برای آن معین شده است. مستحضرید که بحث تعذیر بحث گناه شناسی نیست، ولی با توجه به این که تعذیر در موضوع گناه و جرم محقق می شود و قابلیت می یابد، مناسب بود که با برخی گناهانی که شیوع بیشتر دارد به صورت فهرستوار با شما عزیزان مطالب ارائه شود. امیدوارم که خدای سبحان توفیق آگاهی کامل و همچنین عمل به دستورات و قوانین خودش را برای تک تک ما و شما عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.